آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ و با آرزوی خوشی و سعادت شما نشر دوم برنامه بامدادی 8 سپتامبر را از پیشورده آخرین خبرها آغاز می کنم. کاخ سفید از نقشه یک کلیسای خردی نصرانی واقع در آمریکا که میخواهد نسخه های از قرآن را به آتش کشد اظهار نگرانی کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس نکات اظهارات فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان دیوید پتریوس را تکرار کرد که گفته است سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان میتواند برای آمریکا نه تنها در افغانستان بلکه در مناطق دیگر جهان مشکلات جدی به وجود دارد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفت در حالی که شهروندان آمریکا با آزادی بیان حق دارند، سوزاندن قرآن خلاف ارزش‌های اساسی تحمل پذیری دینی آمریکاست. ما می‌خواهیم شماره بیشتر آمریکاییان برخیزند و بگویند که این کار با ارزش‌های آمریکایی ما موافق نیست. عملاً این کار خود غیر آمریکایی است. اما مسئولان کلیسای داو وولد آتریچ سنتر در فلورید می گویند بر این باورند که اسلام دینی خشونت و جبر است و آنها با استفاده از آزادی سخن موقع خود را بیان می دارند و می خواهند در سال روز حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا نسخه های قرآن را در مظهر عام آتش زنند. رئیس کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروزو میگوید احیای اقتصاد در اتحادیه اروپا تدریجا شکل میگیرد و رشد اقتصادی امسال زیاده از پیش بینی ها خواهد بود. اما باروزو در نخستین پیامش به مردم اتحاد در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت سطح بیکاری در کشورهای عضو همانا بلند است. رهبری قدرت اجرایی اتحادیه اروپا گفت اصلاحات ساختاری باید در 12 ماه آینده گسترش یابد و همه 27 کشور عضو باید در برابر بحران یک پارچگی نشان دهند. رهبر پیشین انقلابی کوبا فیدل کاسترو بنابر نقل قول از او از نمایش تمایل یهودی بدبینی و رد هولوکاست از طرف پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است. سخنان کاسترو در ملاقات او با نویسنده مجله آمریکایی اتلانتیک جفری گولدبرگ نقل قول شده اند. این مؤلف در تورنگور یا بلاگ خود نوشته است کاسترو که سالهای دراز از منتقدان سرسخت اسرائیل بود با تکرار یهودی بدبینی و احمد نژاد را تنقید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید زیاده از 10 میلیون نفر در پاکستان بر اثر سیل هفته هاست که از سرپناه محروم می باشند. ماوریزیو جولیانو سخنگوی دفتر هماهنگسازی امور بشردوستانه سازمان ملل در پاکستان گفت آنهایی که در این مدت در مکتب و مهمانسراها سرپناه یافتند در این شمار شامل نیستند. و افزود آبخیزی پاکستان هم از لحاظ شماره آسیب زدگان نیازمند به کمک و هم از لحاظ مساحت بدترین فلاکت بشری در تاریخ سازمان ملل است. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن میگوید نیروهای ناتو باید با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای دولت افغانستان آماده شوند و گفت با باوری او وضع امنیتی در این کشور بهتر شده است و چنین گزارش امکان پذیر است. راسموسن اضافه کرد که تاریخ دقیق خروج نیروهای بین المللی به وضع واقعی بستگی خواهد داشت. کشورهای عضو ناتو قرار است ماه نوامبر در پرتغالیا مسئله تحویل مسئولیت بر دوش نیروهای افغانستان را به شمول جدول زمانی آن برای هر ولایت بررسی خواهند کرد. اتحاد اروپا میگوید ترک‌تباران بزرگترین گروه قومی غیر این اتحادند که در قلمرو آن به سر میبرند. بنابر گزارش بنگاه آمار اتحاد اروپا الحال در قلمرو اتحاد 27 کشور نزدیک به 32 میلیون خارجی زندگی میکند. بیشتر آنها 7 میلیون و 200 هزار نفر در آلمان و نزدیک به 6 میلیون نفر در اسپانیا به سر میبرند. میلیاردر بشردوز جورج سوروس اعلان کرد که در 10 سال آینده به سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ 100 میلیون دلار هدیه میکند. این تحفه سازمان را وظیفه دار میکند که برای تهیه امدادهای خصوصی باز 100 میلیون دلار دیگر به دست آورد و همچنین بودجه سازمان باید در 5 سال آینده از 48 به 80 میلیون دلار افزایش پیدا کند. سوروس گفت حقوق انسان محور جامعه باز است. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک آمریکا مرکز دارد و از حساب خیریه و کمک‌های بنیادها تأمین مالی می‌شود. با اطلاع مرکز زلزله سنجی چین شب چهارشنبه در مرز بین چین، تاجیکستان و قرغیزستان زمین جنبی به وقوع پیوست که نیروی تکانش به 5.6 درجه جدول ریختر برابر بوده است. درباره آسیب زدگان زلزله و ویرانی‌ها خبر نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مشکلات بازار سهام ایران و امکان به مشکل جدی روبرو شدن اقتصاد این کشور از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله همچنین به موضوع شغل اهالی و بیکاری در جمهوری تاجیکستان خواهیم گفت. مشکل مردم نفقه‌خور یا بازنشسته در جمهوری را نیز دنبال خواهم کرد که به دلیل با کارت‌های پلاستیکی بانکی دادن حقوق ماهانه بازنشستگان به وجود آمده است و در نهایت برنامه به فعالیت شرکت سادلوی کارپوریشن بریتانیایی در منطقه کمرابی رشت خواهم پرداخت که در فصل تیر ماه زمستان از استخراج انگشت سنگ در این منطقه دست کشیده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بحران سرتاسری اقتصادی با کاهش تعداد مهاجران کاری به کشورهای صنعتی منجر شده است که با کم شدن انتقال پول به کشورهای شرقی اروپا و آسیای مرکزی سبب گردیده است. در سال 2009 مهاجران کاری این منطقه به کشورهای خود 21% کمتر نسبت به سال 2008 پول فرستادند. پان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در معروضه خود تاکید کرد که در حال حاضر در جهان بیش از 214 میلیون نفر مهاجر کاری به قید گرفته شده است. با گفته پان گی مون در حال حاضر بسیاری از کشورها احساس کردند که مهاجرت کاری یک بخشی جدا نشونده روند پروگرس یا پیشروی و فعالیت اقتصادی جهان است. وی گفت برخی از کشورها حتی برای جلب مهاجران کاری شرایط فراهم می‌سازند. پان گی مون از کشورهایی به نیروی کاری مهاجران نیاز داشته دعوت کرده است تا حقوق مهاجران کاری را مراعات کنند.
این در حالی است که تاجیکستان برنامه استراتژی مهاجرت کاری تا سال 2015 را بررسی کرده است. تاجیکستان از جمله جمهوری هایی است که همساله بیشتر از 1 میلیون نفر اهالیش در خارج از کشور فعالیت میکنند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه تعداد مهاجران کاری تاجیکستان در این کشور را از 700 هزار تا 1 میلیون نفر تخمین زده است. برنامه استراتژی مهاجرت کاری تا سال 2015 در یک میزگیر با شرکت مقامات دولتی، سازمان های غیر دولتی و کارشناسان بین المللی به پایان رسیده است و پیشنهادها برای تجدید نظر در قانون مهاجرت به پارلمان ارائه خواهد شد. این در حالی است که سهم مهاجران کاری در حجم مجموعه محصولات ناخالص ملی سالانه تا 50% را تشکیل می‌دهد و مهاجران کاری سالانه به جمهوری حدوداً 3.5 یا 4 میلیارد دلار وارد می‌کنند.
کارخانه دولتی توجیک سیمنت و کارخانه سهامی نفترسان از لیست کارخانه‌های خصوصی شونده خارج کرده شد. عزت الله غلامов مدیر بخش تجزیه و ورشکست کارخانه‌های کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی توجیکستان گفت که در حال حاضر 100% سهام کارخانه توجیک سیمنت در اختیار دولت است و این کارخانه برای ساختمان‌های دارای اهمیت استراتژی سیمنت استحصال می‌کند. جناب غلامов گفت که همچنین کارخانه سهامی نفترسان نیز از لیست کارخانه‌های خصوصی شونده خارج شد و کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تصمیم دارد کارخانه تماخوش و خیمزاود را نیز از لیست کارخانه‌های خصوصی شونده بیرون کند. با گفته غلامов در حال حاضر روند رستروکتوریزاسیا و یا بخش‌های قسمت‌کنی و خصوصی سازی کارخانه توجیک ترانسگاز و برق توجیک ادامه دارد.
بانک‌های منطقه‌ای کلوب از زیاد شدن پول‌های فرسوده و دریده در معاملات اظهار نگرانی کردند. عبدالکریم نعمتوف رئیس شعبه در کلوبوده بانک ملی گفته است که در طول 7 ماه سال جاری نزدیک به 10 میلیون سومانی پول‌های فرسوده در دست مردم بوده عوض کرده شده است. این در حالی است که سر از 10 سپتامبر بانک ملی پول‌های نوی 3، 200 و 500 سومانی را به معاملات می‌برارد و پول‌های کاغذی تا 10 سومانی به صورت سکه چاپ خواهند شد تا از فرسوده‌شوی پول و خراجات آن جلوگیری شود. بانک ملی چاپ و به معاملات برآوردن پولهای کلان 200 و 500 سومانی را ضرورت به پول زیاد نقد در بازار مالی عنوان کرده است. اما برخی از کارشناسان چاپ پولهای کلان را به شدت تورم سومانی در مقابل دلار و توسعه بازار سیاه در جمهوری تلقی کردند.
اجنسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری پس از پژوهش بازار کار در تاجیکستان گفته است که 1,856,500 نفر اهالی تاجیکستان در سال گذشته به کار مشغول بود، در حالی که در حال حاضر در جمهوری 7.5 میلیون نفر اهالی به سر میبرد. با گفته همین منبع، تعداد مهاجران کاری تاجیکستان حدود 520,000 نفر بوده است و تعداد بیکاران حدود 242,000 نفر بوده است. بنابر گفته اجنسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری، افراد به کار مشغول بوده در جمهوری از سن 15 تا 75 ساله تنها 39.4% را تشکیل میکند و تعداد بیکاران در جمهوری 11.5% را تشکیل میدهد. جزئیات این موضوع را در طول برنامه امروزه دنبال خواهیم کرد.
و سیوم اگریگات نیروگاه سنگتوده یک پس از تعمیر مورد بهره برداری قرار گرفت که توان 167 مگاواتی دارد. به گفته ویکتوریا ناوموا، سخنگوی شرکت نیروگاه سنگتوده یک، تعمیر انجام شده امنیت و کارآمدی این نیروگاه را تقویت بخشیده است. نیروگاه سنگتوده یک با سرمایه روسیه ساخته شده، 75% سهامیان در اختیار روسیه است. حصه تاجیکستان در این نیروگاه 25% است و این نیروگاه 670 مگاوات توانایی دارد. به دلیل با ظرفیت کامل کار کردن نیروگاه سنگتوده و دیگر نیروگاه‌های کوچکی در این اواخر ساخته شده، وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است که امسال تامین برق به اهالی نسبت به یک سال گذشته خوبتر خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع مشکلات پیش آمده در بازار سهام ایران و در آینده در اقتصاد این کشور اختصاص دارد. به اعتقاد تحلیلگران، بالا رفتن قیمت سهام در ایران یک عمل مصنوعی ایجاد شده از سوی دولت است و بالا روی قیمت سهام را ورشکست انتظار است که به اقتصاد این کشور صدمه جدی خواهد زد. این در حالی است که دولت ایران تلاش دارد برنامه پنجم خود را که پارلمان با تغییرات تصویب کرده است را باز پس گرداند. برنامه پنجم برنامه رشد در 5 سال آینده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که اجرای برنامه با تغییرات تصویب شده مشکل است و میخواهد برای دوباره تجدید نظر کردن باز پس گیرد. کارشناسان این تلاش رئیس جمهور ایران را به بی‌ثباتی ها در آینده در بازار سهام و اقتصاد این کشور ربط میدهند. تحولات اخیر در بازار سهام ایران موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که با هم میشنویم.
تحلیلگران میگن که بالاروی به سابقه بازار سهام تهران با شکست و رکود دوامدار انجام خواهد یافت. این در نوبت خود به ورشکستگی های بیشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی می آورد. این هشدار در حال صدا داد که بعد از چندین ماه بالاروی نرخ سهام، مقامات تهران درباره علیرغم اعمال تحریم های نوی بین المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. 3 آگوست شاخص بورس تهران با نشانداد 17900 چنک رسید. ماه مارت آن همگی 12537 چنک را تشکیل داده بود. امروز ارزش بورس تهران 80 میلیارد دلار است، در حالی که در میانه های ماه ایون متخصصان آن را 70 میلیارد دلار ارزیابی میکردند. با وجود این، تحلیلگران بازار افزایش یابنده تهران را پفک از جانب حکومت ساخته شده عنوان میکنند. آنها بر این نظرند که حکومت بالاروی به سابقه را از راه آزاد کردن خرید و فروش دارایی های به نام شرکت های خصوصی تأمین کرده است که در اصل ملکیت سازمان های دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. سپاه پاسداران انقلاب در اقتصاد ایران نقش عظیم می بازد. یک اقتصادشناس میگوید که شکست بازار سهام ایران ناگزیر است و امکان دارد که با فروپاشی فلاکتبار انجام یابد. نظیر فروپاشی اقتصادی روسیه در سال 1998 و آرژانتینا در سال 2001. اگر این رخ دهد، این بحران برای استواری سیاسی و اجتماعی ایران پیامدهای خطر بار خواهد داشت. این هشدارها پارلمان کشور را سخت نگران کرده، وکیلان آن خواستار انجام تحقیق سببهای چنین رشد بی سابقه و پیامدهای آن شدند. مهرداد امادی، مشاور بخش اقتصاد ایران در نزد اتحادیه اروپا، وضع را تحقیق کرده و خلاصه آمد که این شک و شبهه ها به پایه نیستند. بعد از آزمایش نرخ سهمیه های 7 بزرگترین شرکت ایرانی از جمله شرکت مخابرات، او میگوید که بالاروی نرخ در نتیجه تقلب حکومت به عمل آمده است. یگان توضیح عقلانه وجود ندارد که چرا در کشوری که تولید کالا در طول 28 ماه اخیر پیوسته پایین می‌رفت، در کشوری که هر یک سه ماه سودمندی 92% بانک‌های دولتی منفی بود و سیستم بانکی عمیقاً بدهکار است، چنین بالاروی نرخ سهام مشاهده می‌شود. این نرخ‌ها سودمندی یا اعتماد به اقتصاد را انعکاس نمی‌کنند. در این صورت این نشانه تزریق طلبات و سرمایه نو می‌باشد. اگر ساده کرده گویم این یک نو پوفک است، اما این پوفک را حکومت با باد پر کرده است، نه بازار. تحقیق امادی حاکی از آن است که سه شرکت مورد تحقیق قرار گرفته از ماه اپریل سال 2009 فقط ضرر‌آور بودند و نشاندادهایشان منفی بود. سهمیه‌داران خصوصی مجبور بودند سهمیه‌ها را از نرخ رسمی بازار پست‌تر فروشند و این از موجود بودن سیستم دوگانه گواهی می‌دهد. بالاروی نرخ سهمیه‌ها شرکت‌های فروشنده و خریداران را مجبور می‌کند از بانک‌ها پول بیشتر قرض گیرند. هفته گذشته محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، از وکیلان پارلمان درخواست نمود تا اجازه دهند از ذخیره‌های اضطراری ارز خارجی کشور 15 میلیارد دلار استفاده برد. از نگاه تحلیلگران این بیانگر نزدیک شدن اقتصاد کشور به ورشکستگی می باشد. هدف از این تدبیر با گفته امادی انگیزش اعتماد به اقتصاد کشور و از این راه پیشگیری از جنگ سرمایه ها و فروپاشی بانک هاست. زیرا اگر مردم عادی و شرکت های خرد پسندازهایشان را از این بانک ها بگیرند، سیستم بانکی فلج خواهد شد. کارشناسان اقتصادی میگن جهت منفی بالاروی بازار سهام در آن است که آن پایدار نیست و آنها باور ندارند که بعد از سقوط بازار اقتصاد ایران توان تحمل چنین ضربه را داشته باشد. در این صورت در بازار سهام شور و شر به عمل می آید و همه به فروش سهمیه ها شروع می کنند. در این وضع قیمت ها به طور بی سابقه پایین می روند و این باعث ورشکستگی شرکت ها می شود و این هم در نوبت خود به افزایش سطح بیکاری می آورد که در 5 سال اخیر حکومتداری محمود احمدی نژاد علاقه 40% را تشکیل داده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع شغل در تاجیکستان و بیکاری در این جمهوری اختصاص دارد. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در سال گذشته حدود 5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان شغل نداشته است. با گفته همین منبع در سال 2009 از 7.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان تنها 1.856.500 نفر مشغول کار بوده است. همین منبع تعداد مهاجران کاری در خارج از کشور را حدود 519,000 نفر تخمین زده، تعداد بیکاران را بیش از 241,000 نفر خوانده است. این دومین مورد پژوهش در همین بخش است که آژانس آمار نزد پرزیدنت جمهوری با پشتیبانی مالی بانک جهانی انجام داده است. پژوهش قبلی در سال 2004 انجام شده بود. بنا به آمار به دست آمده از این پژوهش، حجم شغل در تاجیکستان از سن 15 تا 75 ساله 39.4% را تشکیل داده است. پس این سوال مطرح است که نزدیک به 61% یا 4,500,000 نفر اهالی باقی مانده جمهوری کی هاند و چی هویت دارند؟ بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تعداد خوانندگان مکتب های میانه 1,700,000 نفر است و اگر تعداد دانشجویان مکتب های عالی و کالج ها حدوداً 100,000 نفر باشد، حدوداً 200,000 نفر دیگر کودکانند که در مجموع 2,000,000 نفر را تشکیل می دهد. پس حدود 3,200,000 نفر باقی مانده بیکار هستند. در حالی که آژانس آماری نزد پرزیدنت جمهوری تعداد بیکاران را 11.5% خوانده است. فیروز سعیدوف از مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که تنها 3% اهالی تاجیکستان قابلیت و استعداد کار کردن دارند، ولی از این حساب تعداد زیادی زنان خانه‌نشین هستند و معین کردن شماره بیکاران در تاجیکستان کاری مشکل است. وی گفت بر اساس معیارهای بین المللی اگر تعداد بیکاران به 13% رسد به امنیت دولت خطری جدی ایجاد میکند. جناب سعیدوف افزود
بعد از بحران اقتصادی در شتاتهای متحده در دایره یورای سایوز هم بیکاری است. در اونجا مثلا علاقه بیکاری 9% را علاقه خطر اقتصادی را تشکیل میکند. اگر 13% اهالی اگر بیکار باشد، اگر علاقه به خطر اقتصادی دولت علاقه پشود است.
جناب سعیدوف گفت که در موسم های سال تعداد بیکاران در تاجیکستان از 15% می افزاید و این به امنیت دولت خطری جدی دارد. وی افزود
من بیکاری خطر اساسی اقتصادات تمام دولت ها می باشد، برای که بیکاری اکنون با پشتنی ساعت زندگی می آورد. یکی از سبب اساسی و دوی من است که همین است که بیکاری با بودجه دولت ضرر بسیار کلان می رساند. از آن سبب که قسم زیادی اهالی بیکاران هستند، آنها با انداز نمی سپرند. مثلا اگر 2% بیکاری شود، آنگاه درآمد ملی می تواند 6-7% کم شود.
در همین حال مهیا خاصبکوا از سازمان بین المللی کار می گوید که افزایش تعداد بیکاری پایه امنیت و ثبات خانواده ها را به هم زده، استفاده از نیروی کار بچه ها را می افزاید. خانم خاصبکوا افزود
بیکاری مهاجرت کاری را می افزاید و اکثری فرزندان از تربیه پدر محروم می ماند و جای نصیحت پدر را در ذهن بچه افکار کوچه می گیرد و در اکثر مورد زحمت روزگار خانه بر دوش بچه ها می افتد و بچه ها از مکتب و تحصیل کنار می روند.
با اعتقاد رحمت الله ولیف کارشناس منطقه، محض به دلیل افزایش بیکاری است که امروز تعداد زیادی جوانان و مردم قابلیت کار داشته ناعلاج رو به مسجد می آورند. وی افزود
کارخانه ها تا پیشین کار میکنند، بعدی پیشین همه کار را میپرتند میبیند، بعدی پیشین میخوانند و پس مسجد شینید. این قدر که آدم نماز جمعه میرود اینا اوی کار نمیکنند. قریب زیاده از 50% همین نماز خانه همه جوان کودک های مکتبی است و این چیز با زوری حل کردن نمیشود. مردم با معاشی ارزنده و معاشی که باید زندگی شد برد باید تأمین کردن در کار.
با گفته برخی دیگر از کارشناسان، با کار تامین کردن مردم از حساب مهاجرت کاری نیست حل مسئله نیست، زیرا در این روند تعداد زیادی جوانان در کشورهای خارجی مقیم میشوند و این روند به افزایش تعداد نفقه‌خوران در داخل جمهوری منجر میشود و این خطر دیگری به ثباتی دولت خواهد بود. با این دلیل کارشناسان برانند که دولت باید مسئله کاهش بیکاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع مشکل پیش آمده در پرداخت حقوق ماهانه مردم بازنشسته از طریق کارت‌های پلاستیکی بانک‌ها اختصاص دارد. جزئیات این موضوع را در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاد در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان بشنوید.
نظامی نوی دریافت معاش بازنشستگی که قرار است تا پایان امسال از راه کارت‌های پلاستیکی انجام داده شود، نارضایتی بخشی اعظم افراد سالمند و بازنشسته را در ولایت ختلان به بار آورده است. اوچیل بوریف ساکنی 75 ساله شهر قرغان‌تپه میگوید برایش آسان تر است که نفقه پولیش را از خزینه اداره حفظ اجتماعی بگیرد.
من این خلوت سلیان که میتیاد میتقید پولیش میبرد. حالا نگرد تمام کسر میتیاد.
کسر خوب است. میره کسر آی خودت گرفتم میگیره. این کسر آی خودتشو میگیره. پول باشد تا پول باشد میتید.
حقوقی بازنشستگی اوچیل بوریف با 94 سومونی مدل 21 دلاری آمریکایی برابر بوده است. وای میگوید این مبلغ کیرویان نمیکند که با واسطه کارت پلاستیکی دریافت شود. عموما در ولایت ختلان پایین ترین میزان حقوقی بازنشستگی با قید گرفته شده است و نفقه پولی میانه حالا با 104 سومونی برابر بوده است. اما احتم ارگشوی 65 ساله بازنشسته از ناحیه بختری ولایت ختلان 80 سومونی نفقه پولی دارد. وای میگوید کارت پلاستیکی برای بازنشسته ها از روستاهای دوردست در گرفتن نفقه پولی مشکل ایجاد میکنند. زیرا در روستاها کجا که در مرکز ناحیه ها هم بانکمات های امانت بانک وجود ندارند.
وای ندیدیم اول. بخیرش. از کسا دوسته. وای افتمات ندیدیم خیر کای باشد.
احتم ارگشف میافزاید با این همه باید همکنون به نظام نوی پرداختی معاش بازنشستگی عادت کند. زیرا در اداره حفظ اجتماعی به او گفتند که تا پایان سال تمام بازنشسته ها باید از راه کارت پلاستیکی نفقه پولیشان را دریافت کنند. هرچند بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان تا ماه ینوار سال 2011 تمام بازنشسته ها و افراد معیوب باید با کارت های پلاستیکی تامین و نفقه پولی آنها از این راه پرداخت شود. مسئولان اداره حفظ اجتماعی ختلان میگویند اجرای این طرحی حکومت کشور در چند ماه آینده غیر امکان به نظر می رسد. عزت الله نظرف معاون رهبری سر ریاست حفظ اجتماعی اهالی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
همین وضعیت منطقه و چرا به نظر افتند در کل طرف کویسون و این مرکز رایونج می گیرد یا خیلی جماعت های ما مرکز رایون 20 کیلومتر دور است. اگر یک بولون می زند بخ می زند کو راه محکم می شود دیگه ما با اون جماعت رفتن هم می تونیم خیلی اما کسی بانک های مبلغ در کلش می گیرد می خیزن می رد اونجا دوز می سب پول هم را تقسیم می کرد می خیزن می رد.
جناب نظرف افزود مشکل دیگر این است که بسیاری از بازنشسته ها شناسنامه های قدیمی دارند و برای تهیه کارت های پلاستیکی باید نخست شناسنامه آنها عوض کرده شود که کاری آسان نیست. این همه در حالی است که مسئولان امانت بانک، بانکی دولتی که همه عملیاتی وابسته به پرداخت حق مزد و نفقه پولی ها توسط آن انجام می شود، میگویند تصمیم نوی حکومت که می خواهد بازنشسته ها نفقه پولی خود را به واسطه کارت پلاستیکی بگیرند، با آن روانه شده است که شفافیت کاری بانک تامین و از هر گونه احتمال سرقت مبلغ ها جلوگیری شود. زین الله مجیدوف معاون رهبری بخش منطقه‌ای امانت بانک در قرغان‌تپه در این ارتباط گفت
شفافیت خدمت رسانی امانت بانک همین اثبات میکنه که در حقیقت امانت بانک حاضر است که به یگان ارتشی میگه پس بلند این مرا یک مبلغ مرا خوردن مبلغ مرا تودودن عبارات شدودن این خیلی پول نقنیست همین چیز باید که امانت بانک عیبان برد.
مقامات دولتی میگن امکان ندارد که امسال تمام 197 هزار نفری بازنشسته در ولایت ختلان با کارت های پلاستیکی تامین شوند. اما اصول نوی پرداخت نفقه پول قرار است تا آخر سال 2010 در دو شهر عظیمترین منطقه قرغان‌تپه و کولاب به کار انداخته شود. هرچند تا پایان سال تنها 3 ماه دیگر مانده است، حالا بازنشسته های قرغان‌تپه هم که شماره اشان به بیش از 5000 نفر میرسد، کارت پلاستیکی وعده‌گی را به دست نگرفتند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها درباره مشکلات بازار بورس ایران و شغل و بیکاری در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهیم دریافت که به چه دلیل شرکت سادلبی کارپوریشن بریتانیایی از استخراج انگشت در منطقه کمراب دست کشیده است در حالی که مردم در فصل زمستان به انگشت نیاز دارند. همکارم محمود شادی.
شرکت بریتانیایی سادلبی کارپوریشن که یکی از سهامگذاران کانی انگشتی کمراب میباشد در موسم امسال در کشادن راه به سوی کان شرکت نکرده است. این شرکت که اساسا در تاجیکستان با کشف و استخراج زغال سنگ سر و کار داشته است گفته است حقی که برای او در کانی کمراب معین شده است باید بالا برده شود. شیرعلی حاتموف سرمحاسب جمعیت مسئولیتش محدود کمراب یکی از دیگر سهامگذاران این کانی انگشت میگوید طبق قرارداد جانب ها 50-50 فعالیت میکردند که سالی روان شرکت انگلیسی نخواسته است با این شرایط فعالیت خود را ادامه بدهد و ای گفت نا و بسته به فعالیت نکردن شرکت سادلبی کارپوریشن جمعیت مسئولیتش محدود کمراب در تازه کردن راه و سوی کان از برف و ترمه مشغول بوده و تا به چند روز دیگر انتقال انگشت را برا خواهند ماند.
ما برای همون تخنیک ها و چیوش ها ندار که کارت نده این سال برای همون تخنیک هایی که باید داشت
و هم کارشناسی محلی ایلیاسیدین سجا فاروف نقش شرکت بریتانیایی را در کشاده شدن کان کمروب در یک سال پیش خیلی مهم خواند و گفت ما از فناوری هایی که شرکت سدلبی کارپریشن به این کان آورده بود کان کمروب افتتاح کردید.
کان کمروب تا این زمان کشاده نشده است، چون که شرکت انگلیه که همکاری میکرد برای کشادن راه کان کمروب این سال برای همکاری کردن راضی نیست، برای همین از همکاری دست کشیدند.
و هم اکثر ساکنان منطقه رشت از نبودی انگیش در بازارها اظهار تشویش میکنند، زیرا طبق مشاهده ها در یک سال پیش در این شب و روز از سوی رانندگان و تاجران با قیمت های گران هم باشد